بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت عسکری علیه السلام بعد از امام جواد علیه السلام جوانترین امام هستند. حضرت جواد 25 سالشون شده به شهادت رسیدن، حضرت عسکری 28 سالشون. منتها در 28 سال 6 سال ایشون امامت داشتن بعد از موسی بن جعفر علیه السلام. 22 سالشون بوده که حضرت موسی بن جعفر به شهادت رسیدن، ایشون تا 28 سالگی امامت داشتن. 6 سال امام هادی علیه السلام. بله امام هادی، اشتباه کردم. عرض کنم خدمت شما که خودم رو تأمل میکنم، هیچی نمیگم. عرض کنم خدمت شما که حضرت عسکری علیه السلام در زندگیشون که در دوران 6 سال امامتشون بوده، نوعاً توی زندان بودن. با اینکه تو زندان بودن، از نشر معارف دریغ نکردن. حضرت بیشتر زندان بودن، البته زندانی که همیشه انحصاری باشه، کسی نتونه بیاد، نبوده، ولی خب خیلی به اصطلاح در تنگنا بودن، خیلی با سختی میمدن خدمتشون. خیلی از سوالات رو با نامه میپرسیدن و حضرت عسکری علیه السلام با نامه جواب میدادن. یکی از ابتکاراتی که امام عسکری علیه السلام داره و این ابتکار رو تبرسی رو کرده، ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی که صاحب احتجاجاته، چون تبرسی دو تا داریم، یکی شیخ ابو علی فضل ابن حسن تبرسیه که نویسنده مجمع البیانه، حدود 50 سال قبل از ایشون بوده، یعنی 50 سال به اصطلاح ایشون بعد از ایشون مرحوم شده، حالا تاریخشون هم اختلاف داره، فامیل بودن چی بودن دیگه نمیدونم اینا. و صاحب احتجاجم اوائل قرن هفتم، 620 گفتن مرحوم شده، مثلا دقیق نیست، ایشون 570 مثلا مرحوم شده، یعنی 50 سال قبل از این. این صاحب احتجاجی ابتکاری که کرده اینه که اومده برای اولین بار در اسلام کتاب الاحتجاجات نوشته. میدونست اینو؟ قبل از ایشون نوشته نشده، بعد از ایشون هم نوشته نشده، چون ابتکاریه. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین فرمایشاتشون رو در سه قالب گفتن. فرمایشاتشون چی میشه اسمش؟
حدیث.
حدیث را در سه قالب گفتن. یکی قالب فیس تو فیس، صحبت معمولی، که اصلا معنای حدیث یعنی گفتگو، حدثنی یعنی گفت، نقل کرد. در صحبت‌های معمولی ائمه که صحبت می‌کردن، مستمعینشون مختلف بودن، افراد خیلی سطح پایین بودن، افراد خیلی سطح بالا بودن. گاهی که افراد خیلی سطح بالای دورورشون بودن، مطالب عمیق رو میتونستن بگن، ولی وقتی یه جای هم اونا بودن، هم اونا تحمل نداشتن اون کم سوادترا، کم استعدادترا. لذا حضرات ائمه همه مطالبشون رو در هر سطحی که بوده، یا لااقل در سطحی که یه عده میفهمیدن، نمیتونستن ارائه کنن. این مطلب رو متوجه شدی؟ یعنی مثلا میگم امام علیه السلام داره حدیث میگه، صحبت میکنه، استاد دانشگاه نشسته 10 تا، 15 تا هم بچه های کلاس اول دبستان نشستن. خب حضرت نمیتونستن اون مطالبی که میگن برای استاد دانشگاه بگن الا با اشاره و کنایه. این که در بعضی از احادیث هم اشاره و کنایه آمده، واژه های خیلی خاص اومده، مال اینه که مستمعینشون مختلف بودن. مثلا مفضل ابن عمر یکی از اون افراد بسیار با استعداد و با سواد بوده که حضرت توحید رو وقتی برای او خاص گفتن، خیلی مطالب گفتن. پس بنابراین گفتگوی ائمه با مردم اسمش چیه؟
حدیث.
نوعاً حدیث را که می گفتن با توجه به مستمعینشون، سطح مستمعینشون می گفتن، یا یه خود سطح بالاتر و پایین‌تر، نمی‌تونستن دیگه. یا در یه مجلسی که 40 نفر، 20 نفر، 10 نفر نشستن، 5 نفرشون خیلی سطح پایینن، 5 نفرشون خیلی سطح بالا هستن، برای یه تیپ صحبت کنن. لذا ائمه در مجالس معمولی حدیث و گفتگو در فشار بودن، همیشه آزاد نبودن. خیلی وقتا هم میبینید که تعبیرات احادیث مختلفه در یه مطلب. علتش اینه که برای افراد مختلف میخواستن بگن، و افراد مختلف چون فهمای مختلفی داشتن، همه در یک سطح نمیتونستن بگن. توجه فرمودین؟ این خیلی نکته مهمیه. این نوع دوم حدیث‌های ائمه و مطالبی که گفتن در معارف به خصوص اعتقادی اخلاقی، بیشتر اعتقادی که سخت‌تره، به صورت مناجات بوده و دعا. اگر دقت کرده باشید یکی از دعاهایی که خیلی معروف در معارف توحیدی دعای صباح امیرالمؤمنین. دعای صباح امیرالمؤمنین از نظر داشتن سطح بسیار بالای معارف بسیار بسیار بالاست، خیلی مطالب عجیب غریبی داره و از همین نظر در زمان امامت حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام که حضرت خیلی در فشار بودن و در به اصطلاح از نظر اجتماعی حکومت یزیدیان بوده و بعد از یزیدیان و بنی امیه و بعد امام حسین شهید شده بود، اینها حضرت خیلی از مطالب معارف درجه یک را رو صحیفه سجادیه فرمودن، یعنی به صورت دعا گفتن که در صحیفه سجادیه جمع‌آوری شده، یه عده‌اش همش هم نیست. در طول تاریخ هم روی صحیفه سجادیه علما و شارحین و محدثین کار کردن، منتها کار مردمی نشده. ما از اون موقعی که خطابه رو شروع کردیم به لطف خدا ناموفق نبودیم. خیلی ها به من پیشنهاد کردن که شما چرا رو صحیفه کار نمی‌کنید؟ گفتم یه نفر نمیتونه در چند رشته کار کنه، یه گروه دیگه درست بشید، من رمزهای موفقیت و نحوه کار رو بهتون میگم، شما شروع کنید. صحیفه سجادیه یکی از اون گنجهای بی‌پایان گم شده است که هنوز به اصطلاح اندازش و به اصطلاح بخشش و سطحش واقعا معلوم نیست، یعنی معلوم نشده. مثلا 400 سال پیش عرض کنم که یکی از علمای بزرگ که در زمان شیخ بهایی بوده اینو شرح کرده، شرحش هم الان هست، منتها چقدر تدریس شده، چقدر تو حوزه ها گفته شده، خیلی کم. منظورم اینه که بسیاری از مطالب دین را ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین به صورت مناجات و دعا گفتن، چون سطح مناجات و دعا طوریست که چون ائمه با خدا صحبت میکنن و مخاطب خاصی ندارن، بالاترین مطالب توحیدی و عرفانی و معرفتی و قلبی و تربیتی رو میتونن بگن و گفتن توی مناجات ها و دعاها. سومین فاکتوری که ائمه فرمایشات سطح بالاشون رو گفتن در زیارت هاست. زیارت های منقوله از ائمه فوق‌العاده است. بعضی هاش از خود ائمه است، بعضی هاش هم زیارت به اصطلاح حدیث قدسیه. مثل چی؟ مثل سلام علی آل یاسین و زیارت عاشورا که اینها احادیث قدسی هستن. اونایی که احادیث قدسی خدا گفته که دیگه خدا گفته، اونهایی هم که ائمه فرمودن خودشون، بسیاری از مطالب درجه یک خودشون رو به صورت زیارت گفتن. مثلا تو زیارت جامع کبیره، زیارت عاشورا، مثلا حضرت هادی علیه السلام موقعی که خلیفه وقت ایشون رو اشخاص کرد، یعنی در واقع تبعید کرد از مدینه به سامرا، موقعی که حرکت کردن بیان سامرا، روز قدیر در نجف بودن، رفتن زیارت امیرالمومنین علیه السلام، اصحابشون هم دوربرشون بودن. حضرت هادی انشاء زیارت که کردن اونا نوشتن. الان اون زیارت رو من دارم تو سه‌شنبه شب سه‌شنبه دو دیشب درس میگم، ترجمه هم کردیم دیگه توی مجموعه خطابه ها، اون زیارت رو ما ترجمه کردیم، زیارت امام هادی از امیرالمومنین علیه السلام. یکی از اون جملاتی که اونجا هست اینه: السلام علی رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. اصلا این دریا مطلب توش داره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل. خیلی از این مطالب را اگر در موقع فیس تو فیس با مردم میگفتن، خیلی ها ممکن بود متوجه نشن، مونده بود، ولی تو زیارت ها که گفتن مونده. زیارت امام هادی از امیرالمؤمنین در روز قدیری که اومدن برن سامر را، الان در مفاتیح 20 صفحه است زیارت قدیری، و یک دوره رزومه حضرت امیرالمومنین علیه السلام که ما چند سال پیش که می‌خواستیم خطابه‌ها رو با هم در یه جا به اصطلاح عرضه کنیم، اینو من ترجمه کردم و از معجزات زندگی من یه معجزه این بوده که این زیارت رو برای اولین بار نگاه کردم، ترجمه کردم بدون خط خوردگی. خیلی عجیب بود برای من. بعدن که ترجمه کردم دیدم خیلی هم درسته، بعضی از لغتاش الان نگاه می‌کنم بلد نیستم، و من اینو برخورد کردم شاید مثلا 16 17 سالم بود، یه شاعری بود، الان یادم نیست، تو یاد داشتم اسمشو دارم، یه آدم بی سوادی بود شعر میگفت. برای خود من 4 خط یا 6 خط شعر گفت، بعد گفت این لغت معناش چیه. اون موقع لغت رو از المنجد اینا پیدا کردم، بهش گفتم معناش چیه. یعنی شعر میگفت، لغت هم میگفت، معناش رو نمیدونست ولی درست بود. برای خود من شعر گفت در 16-17 سالگی، خیلی به من لطف داشت، پیرمردی بود و به من گفت این لغت معناش چیه، بلد نیستم این لغت معناش چیه، ولی وزنش و شعرش اینا خب الهام خداست دیگه. میخوام بگم که میشه این. پس حرفم اینه، ائمه طاهرین و پیغمبر 3 جور صحبت کردن: صحبت فیس تو فیس، حدیث معمولی، صحبت مناجات با خدا صحبت کردن. خیلی از معارف بلندپایه رو اونجا گفتن. یکی هم زیارت ائمه در زیارات، چون طرف مخاطبشون خود مزور بوده که مثلا پیغمبر بوده، امیرالمومنین بوده، حضرت زهرا بوده، امام حسین بوده، مطالب بلند بالایی رو گفتن. لذا الان اگر ما بخوایم مطالب بسیار سطح بالایی را پیدا بکنیم، تو زیارات و توی مناجات ها هست، البته تو احادیث هم هست، منتها اونجاها دیگه خیلی راحت. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که حضرت امام عسکری علیه السلام یه فرصتی پیدا کرده بودن، 2 کار رو فوق‌العاده انجام دادن. یکی اینکه روی آرگیومنت ها زوم کردن، روی مناظره ها. مناظره عربیش چی میشه؟ احتجاجات. اینکه اسم کتاب را آقای ابو منصور احمد ابن ابی طالب تبرسی گذاشته کتاب احتجاجات، اینو از روایات گرفته. حضرت عسکری علیه السلام رو احتجاجات کار کردن. الان هم که شما کتاب احتجاجات همین به اصطلاح ابی منصور احمد ابن ابی طالب تبرسی رو وقتی نگاه کنید، نسبت به عمر حضرت عسکری، احتجاجات که ازشون نقل کرده بیشتر از ائمه دیگه است، غیر از امام صادق علیه السلام و امام باقر، که خب فرصت چون فرصت احتجاج بوده. اون وقت ابتکاری که مرحوم ابو منصور احمد ابن ابی طالب تبرسی در احتجاجات انجام داده، اومده در مقدمه احتجاج که امشب من دارم میبرم که از روش بخونم و فردا شب، در مقدمه احتجاج اومده 19 تا حدیث آورده راجع به فضیلت کاری که شما میکنیم. چیکار میخوام بکنیم؟ دست بچه های مردم رو بگیریم، در حدی که بلدیم تبلیغ کنیم. تبلیغ، احتجاج، روشنگری، اینه. راجع به این 19 تا حدیث آورده کی؟ همین ابی منصور احمد ابن ابی طالب تبرسی، صاحب احتجاج. بعد این 19 تا حدیثی که آورده، همه اینا رو از امام عسکری آورده. وقت شما نگاه کن ذوق این علما را در اون زمان، قرن ششم و پنجم و اینا که امکانات خیلی کم بوده، اومده احتجاجاتی که از امام عسکری علیه السلام آورده 19 تا رو، اولین حدیث رو از قول امام عسکری علیه السلام آورده که امام عسکری از پیغمبر نقل کرده، دومیشو از امام عسکری علیه السلام آورده که از امیرالمومنین نقل کرده، سومیشو از حضرت زهرا تا امام زمان، البته بعضیاش متعدد، تا خودشون، که چند تا هم خود امام عسکری علیه السلام فرمودن قوغاس و اسم به اصطلاح بعدی ها که روی اینا اسکوشتن تو کتاب العلم این احادیث رو آوردن. کتاب العلم میخوان در اونجا فرق بین عالم و عابد را بگن، که من به اصطلاح دیشب یکیشو گفتم، امشب و فردا شب انشالله از روی احتجاج میخوام بخونم. منظورم اینه که حضرت عسکری علیه السلام مبتکر جمع کردن روایات احتجاجیه از همه ائمه، از پیغمبر تا خودشون بودن. خب ائمه دیگه هم گفتن، منتها این که آدم پیدا کنه که امام عسکری علیه السلام از تمام ائمه، از پیغمبر تا پدرشون امام هادی علیه السلام احتجاجات نقل کرده، این خیلی جالبه و ایشون این کار کرده، 19 تا حدیث آورده در مقدمه کتاب احتجاج. خواستم چون شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام هست، این مسئله رو بگم به عنوان یک حدیث. خیلی از معارف را که مردم نمیتونستن خدمت امام عسکری برسن و ایشون در حصر بودن دیگه، چون مثلا عسکری که میگن تو ارتش نگه داشته میشد، عسکر یعنی لشکر، تو لشکر نگه داشته میشدن، هم امام هادی هم امام عسکری، لذا بهشون میگن عسکریین، یعنی دو نفری که تو لشکر نگه داشته میشن. نامه می نوشتن، خیلی از معارف رو تو نامه ها نوشتن و در ضمن نامه جواب دادن، و این یکی از برترین و عالی ترین مطالبی است که امام عسکری علیه السلام داشتن. انشالله خدا به ما توفیق بده که بتونیم این مطالب را انشالله به بهترین وجه از امام عسکری علیه السلام نقل کنیم. یه نکته ای رو بگم، ولو اینکه ناقص باشه عیب نداره بگم، که انشالله این به اصطلاح نکته پنجم میشه. یه مسئله تربیتی خدمتتون بگم، من از کار دوباره کاری و موازی خوشم نمیاد که پرالل باشم برای کسی دیگه، مگر اینکه کاری باشه که همه باید انجام بدن. بعضی ها هستن با اینکه خیلی کم سوادتر از ما هستن، میخوان خودشون مثلا یه کار مستقل بکنن، خوب نیستین. بنده با ایشون البته عرض ادبم کردم و وظیفه‌ام انجام دادم، هم درباره خطبه قدیر هم خطبه فدک، که من تحقیق شما را منم بتونم چاپ کنم. ایشونم نوشته حتی و به من داده که نوشتهشو دارم. لذا اینی که آوردم به خاطر اینکه اسناد خطبه فدک را به اصطلاح برای شما اینجا بیارم که ایشون به اصطلاح راویهاشو ببینم که کیا هستن. توجه فرمودین؟ اینو می‌خواستم پیدا کنم. اونجا رو میدونم، اونجا رو آوردم، منتها اونجا کتاب‌هایی که درباره فدک نوشته شده ایشون آوردن. از اینکه این فدک حالا با یه ذره اختلاف در عبارات از حضرت زهرا صادر شده شکی درش نیست در طول تاریخ. حتی در زمان بنی امیه و بنی عباس، شیعیان مهریه دخترانشان را آموزش فدک قرار میدادن، یعنی داماد باید بره فدک یاد بگیره بیاد به خانومش آموزش بده. علت این که من در مهریه ازدواجهایی که عقدایی که میخونم میگم حتما باید خطبه قدیر باشه، بعدنم خطبه قدیر و فدک، از اونجا آموختم. در طول تاریخ و در زمان بنی امیه و بنی عباس حتی برای مهریه رو آموزش خطبه فدک قرار میدادن. خطبه فدک در به اصطلاح سندش هیچ بحثی نیست. راویان خطبه فدک رو اینجا از روی کتاب اسرار فدک آقای انصاری صفحه 151، راویان اصلی متن کامل خطبه حضرت زهرا یک حضرت زینب کبرا، میگن که این اسناد یعنی اینکه زینب کبرا نقل کرده در کتابهای دلائل الامامه، انوار الیقین، بلاغات النساء که مال سنیاس، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که ما هم داریم اینجا اونم، و منال الطالب آمده است. ناقل از آن حضرت امام زین العابدین است، یعنی حضرت امام زین العابدین است حضرت زینب کبرا نقل میکنه، که در روایت امام صادق به نقل از امام باقر به نقل از امام سجاد نقل کرده اند، و در روایتی زید ابن علی ابن الحسین یعنی زید پسر امام سجاد علیه السلام از پدرش امام سجاد نقل کرده است. در روایت دیگری ناقل از حضرت زینب علی ابن عباس است، علی ابن عباس نقل کرده و ناقل از او پسرش عبدالله است، یعنی عبدالله از علی ابن عباس، علی ابن عباس از حضرت زینب. دومین ناقل امام حسینه. این سند هم در کتاب‌های دلائل الامامه و بلاغات النساء آمده، و ناقل از امام حسین علیه السلام امام سجاد، و ناقل از امام سجاد زید ابن علی ابن الحسین. اینه که میخوام بگم که امام حسین هم نقل کرده. سومین ناقل امام باقر علیه السلام است، که این سند هم در کتاب‌های دلائل الامامه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، و ناقل از اون حضرت یعنی از امام باقر جابر ابن یزید جعفی است. توجه داشته باشین که ما راوی که از امام باقر نقل میکنه دو تا جابر داریم، یکی جابر ابن عبدالله انصاری، یکی جابر ابن یزید جعفی، که اینم از راویان خیلی مورد اعتماده. چهارمین نفر ابن عباس نقل کرده. ابن عباس این سند در کتاب دلائل الامامه و ناقل از او اکرمه است. پنجمین نفر عبدالله ابن حسن ابن حسن، عبدالله ابن حسن ابن حسن علیه السلام، یعنی امام حسن، یه بچه داشته به نام حسن، اونم بچه داشته به نام عبدالله، عبدالله ابن حسن ابن حسن نقل کرده. این هم در کتابهای دلائل الامامه و بلاغات النساء و شرح نهج البلاغه و الکتاب المبین آمده است. ناقل ششم عایشه است. این سند در کتاب اشافی سید مرتضی. شیخ مفید دو تا شاگرد داشته، یکی سید مرتضی علم الهدا، یکی سید رضی که نویسنده نهج البلاغه است. نهج البلاغه رو سید رضی جمع کرده. این سید مرتضی کتاب اشافی نوشته، اونجا از عایشه نقل کرده. الطرائف ابن طاووس باز اونجا از عایشه نقل کرده. مناقب ابن مردوی یا مردویه میگین شما امروز، ابن مردوی هم آمده و ناقل از او عروه ابن زبیره. هفتمین نفر محمد پدر هشام، این سند در دلائل الامامه آمده و ناقل از او پسرش هشام است. هشتمین نفر عوانه است، عوانه با عین، این سند در دلائل الامامه اومده و ناقل از او هشام ابن محمد است. نهمین نفری که ایشون اینجا اسم برده ابن عایشه است، پسر عایشه. این سند در اشافی سید مرتضی و دلائل الامامه آمده و ناقلان از او محمد ابن قاسم یمانی و صفوانی هستند. بعد ایشون این دو خطم بخونم دیگه فکر میکنم که کافی باشه. خطابه حضرت زهرا با اسناد زیادی نقل شده که بسیاری از اونها به دست ما نرسیده و یا اگر رسیده متن کامل خطبه حضرا را همراه نداشته، قسمتهایی نقل شده. اسنادی که تاکنون به دست ما رسیده و خطبه کامل حضرت را بر ما نقل کردن 23 سند است. تو همین افرادی که نقل کردن با 23 سند که بعد ایشون میگن زیلن به عنوان پشتوانه متن آماده شده، خطبه عینا ذکر میشود. این اسناد از 17 منبع مهم استخراج شده. حالا من چند تا از این منابع رو که خیلی عالیه، این 17 منبع جالبه. یکی دلائل الامامه طبری و امامی است، از علمای قرن پنجم. یکی احتجاج طبرسی است، همین احتجاجی که الان صحبت کردم که متوفای 548 ایشون نوشتن. یک کتاب دیگه نوشته بود که 620، حالا این اختلافه. یکی کشف الغمه فی معرفت الائمه است، مال اربلیه که متوفای 693 است. ببینیم به کی برمیگرده این سندها و نسخه ها. یکی شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی است که اون کتاب های آبی بالا 20 جلد مال ابن میثم بهرانی است. این که یه متوفای 679. یکی اشافی فی الامامه مال شریف سید مرتضی است که متوفای 436. یکی شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار قاضی نعمان مغربی متوفای 363. یکی الطرائف سید رضی ابن تا ابن طاووس متوفای 664 و کتاب‌های دیگه. یکی بلاغات النساء که احمد ابن ابی طاهر متوفای 280 سنی هم هست. بلاغات النساء اینا خیلی به اصطلاح نکته‌های مهمیه که ما میگیم که این به خطبه فدک و متن خطبه فدک تو اینا نقل شده. ممکنه کسی بگه که چرا متن اختلاف داره؟ خیلی طبیعی اختلاف داشته باشه، برای اینکه 1438 ساله الان از هجرت گذشته، ایشون دهم هجری 1428 ساله که ایشون این خطبه رو به اصطلاح 1428 سال ایشون ایراد کرده. راویان مختلفی دو تا جمله اختلاف داشته باشه خیلی مسئله طبیعیه، ولی مضمون اصلی و بسیاری از جملات چیان ثابت و مشترک هستند. اینو تکرار میکنم، یاد بگیرید، همه جا خرج کنید. هیچ آیینی الان روی زمین، برین تحقیق کنید، اگر آیینی در راویانش بیشتر از شیعه دقت کرده بود، من به خاطر همین از اسلام برمیگردم میرم اون دینو میپذیرم. هیچ آیینی به اندازه شیعه سختگیری در سلسله سند و شناخت راوی و دقت در راویان در روی زمین نداره. وقت نسبتش هم اینجوری نیست که مثلا شما بگین که فلان سرمایه دار، تایتانیک مثلا، تایتانیک الان 1000 میلیارد دلار داره، یه نفر هستش که 900 میلیارد دلار داره مثلا. میگم اینجوری نیست. میخوام اینو بگم، اسلام 100% و شیعه 100% در راوی ها تحقیق میکنه، البته راوی های ضعیف هم داره، اختلاف الفاظ هم هست، ولی این اصلا بحثی نیست. ولی اسلام 100، مسیحیت 2، زرتشتیگری زیر 0، یهودیت ممکنه 6 باشه. یهودیت سلسله سندشون قوی تر از به اصطلاح مسیحیت، بیشتر کار کردن روی مسئله. اما 100 کیه حسین؟ فقط تشیعه، فقط تشیعه. لذا اینو میخوام بگم، هر کی گفت سند مند، چند روز پیش به یه بچه یه چیزی داده بودم، گفت آجا خیلی کرف، یارو همجور موند، گفته بود که حدیث مورد اعتماد نیست. کی گفته این حدیث هایی که شما میخونید راجع به اسلام اینا درسته؟ من بهش گفته بودم که اینو که کسی گفت بگو که پسر کی هستیم. پسر پدرم. کی گفته که پسر پدرت هستی؟ ثابت کن. حدیث دیگه، نقله دیگه. میخوام اینو بگم، این حدیث که شما میگی ضعیفه، سند ضعیفه، این به اصطلاح بدون حدیث اصلا تو نمیتونی زندگی کنی. تمام زندگی مردم امروز رو حدیث دیگه، نقل دیگه، یا رادیو نقل میکنه، یا تلگرام نقل میکنه، یا تلویزیون نقل میکنه، یا فیلم نقل میکنه. تمام مردم 100% به اینا اعتماد میکنن. اما وقتی که مسئله اسلام میشه، اون وقت میان میگن که کی نقل کرد و حدیث ضعیفه و چنین. پس نکته‌ای که ما امروز گفتیم این است که سند خطبه فدک حضرت زهرا اصل سند و اصل خطبه و اصل واقعه 100%. ممکنه اختلاف جملاتی داشته باشه، چون یه راوی مثلا میگم ها، راوی ها غیر از امام حسین و امام باقر هیچ کدومشون معصوم نبودن. تازه اونایی هم که از اون به ما رسیده ناقلین که معصوم نیستن، که یه جمله اونور اینور ممکنه کرده باشن، جملات فرق کنه. ولی تمام به اصطلاح روایت ها همدیگر رو تأیید میکنن، همونطوری که در خطابه فدک هم، در خطابه قدیر هم اینطوریه. راویان مختلفن و ایشون اومده زحمت کشیده این روایات رو کنار هم گذاشته و یه متنی رو عرضه کرده. تا حالا علما رد نکردن، یه دو تا جمله بالاتر و پایینتر با کتابهای مختلف. اینی که هی میخوان بگن که حدیث ضعیفه و راویش کیه و کی گفته اینا رو، شما هر کی گفته، کی گفته بگین، کی گفته؟ تو بچه این بابات هستی که منسوب بهش هستی، مادرت هستی که بهش منسوب هستی. و تمام از امروز صبح تا فردا صبح که از خواب پا میشیم، تمام اخباری که به ما میرسه و اساس زندگیمون بر اساس چیه؟ روایت و حدیثه. اون وقت هیچ کدوم از این گویندگان نه عادلن، نه روشون ذره بین گذاشته شده، نه تحقیق گذاشته. اما در افتخار شیعه اینه، افتخار شیعه اینه، درباره یک رک رجال اسناد حدیث زیر ذره بین گذاشتن، بردن تو لابراتوری، تو لوله آزمایش، آزمایش کردن، آوردن بیرون. بله همشون یه سطح نیستن، ولی احادیثی که از نقل‌های مختلفی شده معنا متواتره، ولو لفظ متواتر نباشه. یعنی چه معنا متواتر، لفظ متواتر نباشه؟ گاهی هستش که مثلا میگم الان اینجا 20 نفر میان خونه ما، امشب 20 نفر خونه ما، همه این 20 نفر میگن که یه زن و مردی تو کوچه نشسته بودن، مثلا از مردم کمک میخواستن، لباس زن اینجوری بود، لباس مرد اینجوری بود، همه این همو میگن. میگن زنه میگفتش که به ما کمک کنید، مرده میگفت در راه خدا به ما کمک کنید. اینو میگن تواتر لفظی. یه وقت هستش که 20 نفر میان میگن که یه زن و مرد نشسته بودن، از مردم کمک میخواستن. چه جمله رو گفتن؟ گفتن خدا خیرتون بده، ما کمک کنید. اون یکی میگه گفتن که به ما کمک کنید دیگه، ما احتیاج داریم. اون یکی میگه جمله. همه اینا در یه معنا مشترکن. معنا چیه؟ که به ما کمک کنید. اینو میگن متواتر معنوی. خطابه فدک، خطابه قدیر و بسیاری از احادیث اگر هم تواتر لفظی نداشته باشن، تواتر معنوی دارن. مثلا اینو شما تو این مدت یاد گرفتین که درباره خدا قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، همه مطالب توحیدی رو داره. این تواتر چیه؟ معنویه یا تواتر لفظیه؟ یعنی ائمه مختلف، روایات مختلف، هر کی پرسیدن توحید اسلام چیه، گفتن توحید اسلام قل هو الله احد. یا اینی که ائمه طاهرین از همه روایات نقل شده فرمودن خدا بین دو تا دیوار محدودیت توحید، چیه؟ دیوار تشبیه، دیوار تعطیل. دیوار تعطیل، دیوار تشبیه. میفرمایند که توحید بین دو حد، حد تعطیل و حد تشبیه، یعنی اینو خراب کنین، دو تا دیوار رو خراب کنین که ما اسمشو گذاشتیم تنزیه، لیس کمثله شیء. ان شاء الله این نکته ها رو درباره خطبه فدک بعد از این که هم کاری که کردین که پیاده میکنین و اینا، من میخوام یه کتاب درست کنم بنویسم نکته های اساسی درباره خطبه فدک. خودم هزینه شو میدم، چاپش و زحمتش رو به دوستانم میدم، کار میکنم. مقدمات رو شما از الان که داریم به تدریج، به صورت تدریج، ما داتیا گراجوالی میگیم یا پروگرسیو. گراجوالی یعنی به تدریج میریم بالا، پروگرسیو یعنی به تدریج کلن، حالا یا به پایین یا به بالا. صلوات بفرستید.